صدر بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آخری خطاب، مشرق وسطی میں امن پر زور، لیکن ان کی انتظامیہ اسرائیل حماس جنگ بند کروانے میں اب تک ناکام کیوں ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جب عالمی رہنما نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھواں دار اور پرجوش تقاریر کر رہے تھے تو اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ ان اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے لبنان میں ہزاروں شہری محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان براہ راست جنگ کے خدشات بہت بڑھ گئے ہیں، صدر بائیڈن نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بطور امریکی صدر اپنے آخری خطاب کے دوران مشرق وسطی اور روس یوکرین جنگوں کا ذکر کیا جو ان کے دور میں شروع ہوئی۔ صدر بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کا اظہار صدر بائیڈن ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کو رکوانے کی ان کی متعدد کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو بظاہر امریکی انتظامیہ کی کسی بات پر کان دھرتے دکھائی نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور اس لڑائی کے لیے اسرائیل کو ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں چند عالمی رہنماؤں نے اسی وجہ سے امریکہ پر انگلی بھی اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ مشرق وسطی میں جنگ روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیا موجودہ امریکی انتظامیہ نومبر کے صدارتی انتخابات سے قبل جنگ بندی کا معاہدہ کرا پائے گی؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ وی او اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ساتھ حملوں کے تبادلوں کے بعد ریزرو فوجیوں کو متحرک کر دیا ہے اور لبنان میں زمینی آپریشن کی تیاری کا عندیہ بھی دیا ہے، جبکہ گزشتہ روز حزب اللہ نے اسرائیل پر اپنا پہلا بیلسٹک میزائل داغا۔ دوسری جانب نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے خطے کی تازہ ترین صورتحال معلوم کر ہیں۔ ہریندر، یہ بتائیے کہ یو این جنرل اسمبلی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں اسرائیل حماس جنگ ختم کرنے کی بات کی، اسرائیلی میڈیا میں اس پر کیا تبصرے کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیں، یہاں پر جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں یا جو بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس بار بہت زیادہ جو ہے ان کی تقریر کو توجہ نہیں دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہاں پر جب بھی صدر امریکی صدر کا کچھ بھی اس طرح کا تقریر ہوتا ہے تو اس کے بعد میڈیا میں اس کی کافی چرچا رہتی ہے۔ اس بار بھی چرچا تو ہے لیکن بہت زیادہ اسے اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ اپنے انتم مرحلے میں، آخری مرحلے میں چل رہے ہیں اپنی صدارت کے، اور ایسے میں ان کی بات کو بہت زیادہ یہاں پر اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر سب سے زیادہ زور جو ہے وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو اپنی کرسی کو بچانے پر دے رہے ہیں، ان کی جو مخلوط حکومت میں شامل جو باقی تنظیمیں ہیں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ آج صبح سے یہاں اس طرح کی خبر چل رہی تھی کہ صدر بائیڈن اور میکرون کی ملاقات کے بعد جو وہاں پر ایک تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں اس پر غور کرتے ہوئے جو ہے سیز فائر کی اور بات چیت آگے بڑھے گی، لیکن یہاں پر اس کو مسترد کرتے ہوئے صاف طور پر وزیر اعظم کے طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اس طرح کی ایک پیشکش ان کے سامنے رکھی گئی ہے جس کا اسرائیل کے طرف سے جواب تک نہیں دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر حملے چل رہے تھے، اسرائیلی کاروائی جس طرح سے چل رہی تھی وہ جاری رہے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جو ان کے سپورٹرز ہیں، حمایتی ہیں، چاہے وہ شمالی علاقے کے رہنما ہو یا پھر باقی تنظیموں کے رہنما ہو، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مقصد جوڑا گیا ہے، پہلے سے تین مقاصد لے کر کے اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تھا، اس میں اب چوتھی بات شروع ہوئی ہے کہ شمالی علاقے میں کس طرح سے شمالی علاقے کے شہریوں کو واپس وہاں پر اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے واپس لے جایا جا سکے، وہ چوتھا مقاصد جو ہے وہ بھی جب تک پورا نہیں ہوتا تب تک اسرائیلی کاروائی جاری رہے گی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اسرائیل نے کئی سارے وہاں پر فضائی حملے کیے ہیں، एक जो हमला अभी यहाँ काफी चर्चे में वो है सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर इसराइल ने हमला किया और कहा यह जा रहा है कि वहां पर हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए हमला हुआ है।
हरिंदर, इसराइली आवाम की तरफ से नतन्याहू की हुकूमत पर यरगमालों की वापसी के लिए दबाव तो पहले भी था और गम गुस्सा मजीद बढ़ रहा है, लेकिन लबनान के साथ ये जो कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है उससे तो उनके जंगी अजायम बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। इसराइली आवाम का इस पर क्या रद्द अमल सामने आ रहा है?
देखिए, ये एक अजीब सा फर्क देखने को नजर आ रहा है। जहां तक यरगमालों की रिहाई का सवाल है या फिर गजा में जंगबंदी की जो मुतालबात हो रहे हैं उसको लेकर के आबादी यहाँ पर दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा जो है उसकी ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि यरगमालों की रिहाई के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो कीमत चुकाते हुए यहाँ पर इसराइली जो हुकूमत है उसे यरगमालों को वापस लाना चाहिए, उनकी रिहाई के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक शुमाली इलाके का सवाल है और हिजबुल्ला के साथ बढ़ती कशीदगी का सवाल है तो वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मॉडरेट लीडरशिप है उसकी ओर से भी कोई इस तरह का मुतालबा नहीं हो रहा है। वो भी ये कह रहा है कि ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और अगर जंगबंदी होती है तो वो भी महज कुछ दिनों की होनी चाहिए।
हरिंदर के साथ हमारा रब्ता कुछ मुनक़ा हुआ है, वो हमें अपडेट्स दे रहे थे। और इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नतन्याहू, उनके दफ्तर की जानिब से ये बयान जारी हुआ है जो 21 रोज़ की जंगबंदी का की प्रपोज़ल सामने पेश किया अमरीका ने, फ्रांस ने और बहुत दीगर ममालिक, कुछ अरब ममालिक भी इसमें शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी शामिल हैं, G7 ममालिक भी शामिल हैं। उस जो उनका तजवीज़ थी उसको एक तरह से उन्होंने रद्द कर दिया है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा है कि हम जंग को भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। इसराइल की जानिब से पीर को लबनान पर जो हमले किए गए 2006 के बाद से हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के सबसे बड़े हमले थे। इसराइली फौज ने हिजबुल्ला के अहम रहनुमा इब्राहिम मोहम्मद कयासी को हलाक करने का दावा किया है और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोह हिजबुल्ला को निशाना बनाने का अज़्म जाहिर किया जिसे अमरीका समेत ममालिक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। बमबारी के दौरान हजारों लोग जनूबी लबनान में अपने घर बार छोड़कर दारुलहकूमत बैरूत के शुमाली हिस्सों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इन हालात में वॉइस ऑफ अमेरिका की तुर्क स्ट्रिंगर हदीये लेवेंथ ने बैरूत के सलीम स्लम एवेन्यू से ये फुटेज शेयर की है जिसमें हजारों लोगों को बैरूत से निकलकर निस्बतन महफूज इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।
हम शाहरा पर वाकई एक पुल पर हैं जो जनूबी लबनान को बैरूत से मिलाता है और मेरे पीछे की शाहरा पीर की सुबह से ऐसी ही है। ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रफ्तार से इंचों के हिसाब से आगे बढ़ रही है और गाड़ियों की एक बड़ी तादाद लबनानी शहरियों को जनूबी लबनान से बैरूत और दूसरे महफूज शहरों की तरफ ले जा रही है जो यहाँ से फरार की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीर की सुबह से जनूबी लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और वहाँ से हजारों लोग नकल मकानी कर रहे हैं। शहरी दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुल्क के अंदर महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से बतौर अमरीकी सदर अपने आखिरी खिताब में गजा, यूक्रेन और सूडान में जारी तनाज़ात समेत दुनिया को दरपेश दीगर चैलेंजेस का भी जिक्र किया और मुत्तहिद होकर उनका हल तलाश करने पर जोर दिया। अक़्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपनी सदारत के आखिरी खिताब में सदर जो बाइडन ने आलमी रहनुमाओं को उम्मीद, इत्तेहाद और खिदमत का पैगाम दिया। अमरीकी रहनुमा ने आलमी रहनुमाओं के सामने अपने इख्तितामी खिताब में बहुत से मामलात का इहाता किया। मुतवक्के तौर पर उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा, यूक्रेन और सूडान में तनाज़ात के खात्मे के लिए मिलकर काम करे। इसके अलावा उन्होंने अपने इंतजामिया की जानिब से सेहत और माहौलियाती तब्दीली पर उठाए जाने वाले इकदाम को उजागर किया। लेकिन इस खिताब में उनके जिस जुमले को 193 रुकन ममालिक के रहनुमाओं पर मुश्तमिल शुरका की जानिब से सबसे ज्यादा पजीराई मिली वो उनका दोबारा इंतखाब न लड़ने के फैसले का था।
मेरे साथी रहनुमाओं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीजें इक्तदार में रहने से ज्यादा अहम हैं और ये आपके अवाम हैं।
लेकिन मशरक़े वुस्ता में फैलते हुए तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुआहदे का उनका मुतालबा जाहिर करता है कि ये बैनुल अक़्वामी इदारा कितना ज्यादा मुनक़सिम है।
باوجود اس کے صورت حال خراب ہوئی ہے، سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ در حقیقت دیر پا امن کا یہی واحد راستہ ہے جس سے دونوں ممالک کے شہری محفوظ طریقے سے سرحد پر اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، اور اسی ہدف کے حصول کے لیے ہم انتھک محنت کر رہے ہیں۔
تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کی طرح غزہ کا تنازع بھی بائیڈن کی صدارت کے ساتھ ختم نہیں ہوگا۔
میرے خیال میں صدر وہی موقف دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، یعنی اسرائیل کی حمایت، لیکن در حقیقت غزہ کی حالت زار کے بارے میں کچھ ہمدردی، شعور اور امید کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ صورتحال کو براہ راست کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے۔
واشنگٹن کی اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت نے اقوام متحدہ میں امریکہ کی ساکھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، جہاں بہت سے اراکین غزہ اور اب لبنان میں اسرائیل کے اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں۔ منگل کے روز عالمی ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا تھا کہ یہ سیاسی طور پر ناقابل دفاع اور اخلاقی طور پر ناقابل برداشت استثناء ہے۔
حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کی دہشت گردی کی گھناؤنی کاروائی یا اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنانے کی میں نے متعدد بار مزاحمت کی ہے، اور کوئی بھی اقدام فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ سالانہ اجلاس دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے مشترکہ چیلنجز اور مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غزہ سے لے کر یوکرین اور سوڈان تک یہ اس بارے میں کیا کر پائیں گی۔ انیتا پاول کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
صدر بائیڈن کے علاوہ دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران غزہ میں جاری اسرائیل اور حماس کے تنازع کا ذکر کیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور قطر کے امیر شیخ تمیم الثانی نے غزہ کے رہائشیوں کو درپیش مصائب کا ذکر کیا، جبکہ اردن کے شاہ عبداللہ نے بے گھر فلسطینی افراد کو اردن میں بسانے کی ممکنہ تجویز کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔
میں یہاں ایک بار پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے فلسطینی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر جاری جارحیت کی واحد وجہ چند ممالک کی جانب سے اسرائیل کے لیے غیر مشروط حمایت ہے۔
جو لوگ اردن کو فلسطینیوں کے لیے متبادل وطن کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم فلسطینیوں کی اپنے وطن سے بے دخلی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، جو بذات خود جنگی جرم ہے۔
اب یہ کسی بھی عہدیدار کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ حقائق اب سب کو معلوم ہے، اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں جن میں اسکولوں، ہسپتالوں پر بمباری اور خوراک اور ادویات کا ہتھیار کے طور پر استعمال کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی رہنماؤں کی جانب سے اپنے مقاصد کا اظہار کھلے عام بیانات میں بھی موجود ہے۔ اس لیے اس سب کو روکنے میں ناکامی ایک بڑا اسکینڈل ہے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل مندوب ڈینی ڈینن نے اپنے خطاب میں لبنان اسرائیل تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپس کو اسرائیل کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ اسرائیلی کارروائی کا ایک بڑا مقصد اسرائیل کے شمالی علاقوں سے منتقل کیے گئے اسرائیلی شہریوں کی گھروں کو واپسی بھی ہے۔
ہم حزب اللہ کی صلاحیتوں کو کم کرنا جاری رکھیں گے۔ ہم حزب اللہ کے دہشت گردوں کو دریائے لیتانی کی طرف واپس دھکیلنا جاری رکھیں گے، اور ہم شمالی علاقوں کے رہائشیوں کو ان کے گھروں کو لوٹانے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔
امریکی ذرائع ابلاغ میں حالیہ چند روز میں کچھ ایسی رپورٹس شائع ہوئی ہیں جن میں چند امریکی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں صدر بائیڈن کے اپنی مدت صدارت مکمل کرنے سے پہلے اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ صدر بائیڈن کھلے عام اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی پالیسی کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ حالیہ چند روز میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں تیزی کے بعد بھی انہوں نے نتن یاہو سے فون پر بات نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن حال ہی میں مشرق وسطی کے اپنے 10ویں دورے پر گئے تھے، لیکن پچھلے ایک برس کے دوران یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسرائیل نہیں رکے۔ تجزیہ کار اس کی وجہ صدر بائیڈن اور نتن یاہو کے تعلقات میں سرد مہری کو بتاتے ہیں۔ اب جبکہ اسرائیل حماس تنازع کو ایک سال مکمل ہونے والا ہے اور صدر بائیڈن اپنی مدت صدارت کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کو غزہ کے معاملے پر ووٹرز کی ناراضگی کا سامنا بھی ہے، بائیڈن انتظامیہ پر اپنی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کتنا دباؤ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر فیضان حق جوائن کر رہے ہیں جو بفلو یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ فیضان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ عالمی رہنماؤں نے جنرل اسمبلی میں تقاریر کی لیکن اقوام متحدہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکام ہے، جہاں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے خلاف بھی جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر اس عالمی ادارے کی افادیت ہے کیا؟
جی السلام علیکم۔ دیکھیے جو یونائٹیڈ نیشنز ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ اس کی افادیت جو ہے وہ ایک واقعے یا ایک تاریخی عمل سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ وہ عمل ہے جو کہ سن 1945 سے چل رہا ہے اور اب تک اس نے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں، لیکن یہ جو ایک انتہائی ظالمانہ جنگ جو ہے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف، اس کے خلاف اس سے پہلے ہمیں ایسا یکجہتی نظر نہیں آئی اقوام متحدہ کی جیسی اب ہے، مگر ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں خاص کر امریکہ اور جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں ان کی لمیٹیشنز نظر آتی ہیں کہ وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکے، زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکے اسرائیل کی پالیسیز پر، جیسے ان کا خیال تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح اٹھا رہا ہے۔
فیضان صاحب، یہ اقوام متحدہ کی سائیڈ لائنز پر بھی اس مسئلے کے حل کے لیے اس وقت بھی سفارتی کوششیں ہیں جو وہ جاری ہیں، کیا چانسز ہیں ان کی کامیابی کے؟
دیکھیں جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس الیکشن تک اور اس کے نتیجہ آنے تک کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور چاہے گا کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنا میکسیمم ہو سکے، علاقے کو اپنے قبضے میں لیا جائے، نقصان پہنچایا جائے جو ان تمام تنظیموں کو جو کہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اسٹریٹجیکلی یہ ان کو اس کا فائدہ رہے گا آئندہ، اور وہ اس کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس میں امریکہ کی ساکھ کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اثر و رسوخ کو پہنچ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن اور بلنکن دونوں جو ہیں وہ اسرائیل کو ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہیں اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔
امریکی میڈیا میں آنے والی کچھ رپورٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے جنگ بندی معاہدے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا بڑا حامی ہے، وہ اسے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے، اس کا اثر و رسوخ تو ہے اسرائیل پہ، تو پھر وہ جنگ روکنے میں ناکام کیوں ہے اب تک؟
دیکھیے ابھی جیسے آپ کا پہلا سوال تھا کہ باہر بھی اقوام متحدہ کے باہر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی اور یقیناً ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ جو الیکشنز ایئر ہے اس میں اب نومبر کی 4 تاریخ میرا خیال ہے الیکشن ڈے ہے، اس سے پہلے تک اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک یہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا اور یہ امریکہ کے دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کوئی بھی افورڈ یہ نہیں کر سکتا کہ الیکشن سے پہلے اسرائیل کے خلاف کوئی دو ٹوک قسم کا فیصلہ لے سکے، اور اس میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہم اس کو بھول رہے ہیں جو کہ اس کی بنیاد ہے، وہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ، کیونکہ ایک جنگ کا ذکر کیے بغیر دوسری جنگ کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور اسرائیل اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ تو ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایک ملک جو ہے وہ اپنی ڈٹائی سے پوری دنیا کو ایک طرف کیے ہوئے ہے اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے۔
فیضان صاحب، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، ابھی 7 اکتوبر کو تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جب مشرق وسطی کے اپنے حالیہ دورے پر گئے تو وہ اسرائیل نہیں رکے تھے، کیا ظاہر کرتا ہے ان کا ایسا کرنا، اور کیا امریکہ نے اسرائیل کو کوئی واضح پیغام دیا ہے، اور کیا اسرائیل پر اس کا کوئی اثر ہوا؟
جی یقیناً یہ واضح پیغام ہے اور امریکہ جیسی طاقت کا یہ فیصلہ دینا کہ ہم اپنے وزیر خارجہ کو آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے, اور جبکہ اسرائیل ایک طرح سے ایک نیا ورق پلٹا ہے اس نے اس جنگ میں, یعنی کہ اس نے اپنے لبنان پر بھی حملہ کرنے کی اپنی جو ہے وہ کوشش کی ہے یا کر رہا ہے, تو اس میں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جو جنگ کا تھیٹر ہے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے, کیونکہ یہ چیز بہت جلدی ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اس لیے نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو ان کے جتنے بھی عرب اور مسلمان ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر بے تحاشا پریشر ہے, ان کے اپنے عوام کا, ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ایک دھاگے سے جڑی ہوئی ہے اور یہ دھاگا کبھی بھی تن کے ٹوٹ سکتا ہے.
ٹھیک, اب حزب اللہ کے خلاف حملوں سے تو یہ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو جنگ بندی میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں کو اتنا محفوظ بنانا ہے کہ اسرائیلی شہری واپس اپنے علاقوں کو لوٹ سکیں. اسرائیل کے لیے یہ گول حاصل کرنا کتنا ممکن ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے, وہ چاہیں گے کہ لبنان کے اندر یعنی کہ جو جنوبی لبنان جو کہ شمالی اسرائیل کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پر ایک سیف زون بنانے کی کوشش کریں جو کہ ٹیکنیکلی تو لبنان کا حصہ ہو مگر اسرائیل وہاں کا آنا جانا جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیل کی مرضی سے ہو. اور یہ جو ایران جو لبنان ہے اس کی سوورنٹی کے خلاف, اس کی قومی بقا کے خلاف ہوگا. لیکن اسرائیل کو بہرحال واپس اپنی سرحدوں پہ واپس جانا ہوگا, لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ بین الاقوامی جو قوت ارادی ہے اس پر ہوگا. اس وقت جو سیاسی قوت ارادی چاہیے اسرائیل کو اپنی اس میں رکھنے کی, اس کی وجہ ہے سب سے زیادہ اس کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے یہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا جنگ کے پھیلنے کا اندیشہ ہے.
اسرائیل غزہ اور مصر کے درمیان جو فلیڈلفیا کوریڈور ہے وہاں پر اپنی فوجوں کی مستقل موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے, لیکن مصر اس کے خلاف ہے, تو پھر اس کا کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے جو کہ دونوں ملکوں کے لیے قابل قبول ہوگا آپ کی نظر میں؟
جی دیکھیے, اگر ایجپٹ کی یہ بات مان جاتا ہے تو اب ایجپٹ نے جو کنسیشن کی ہے اسرائیل کو وہ نہ صرف یہ کہ چلو تم فلسطینیوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لو ہم اس طرف دیکھ لیں گے دوسری طرف دیکھ لیں گے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ کنسیشن دینے کو تیار ہے کہ تم ہماری سرحدوں کا بھی فیصلہ کر سکتے ہو. اور مصر کے لیے یہ ناممکن ہوگا کیونکہ ان کی اپنی جو اندرونی لیجیٹیمیسی ہے ان کے رجیم کی وہ اور زیادہ چیلنج ہو جائے گی. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ لبنان کے بارڈر کو کنٹرول کرے گا بلکہ وہ مصر کے بارڈر کو بھی کنٹرول کرے گا, اور یہ دونوں ممالک کے لیے خاص کر مصر کے لیے جو کہ لبنان کی طرح کمزور ملک نہیں ہے جس کی بہت بڑی فوج اور ریسورسز ہیں, یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, آخری کوسچن ہے, ایک منٹ ہے ہمارے پاس, کتلی آپ بتائیے گا کہ بائیڈن انتظامیہ نے بہت کوشش کی کہ الیکشن سے پہلے یہ جنگ بندی ہو جائے, مشرق وسطی میں جنگ اب اس امریکی الیکشن کے لیے کتنا بڑا ایشو ہے آپ کی نظر میں؟
یہ بہت بڑا ایشو ہے مگر اس سے زیادہ بڑا ایشو جو ہے اس وقت امریکہ کے اندرونی حالات ہیں جس پر کمالا ہاریس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں فوکس کیے ہوئے ہیں. انفلیشن ہے, ریزیڈینشل مسائل ہیں, امن و امان کا مسئلہ ہے, امیگریشن کا مسئلہ ہے. اس وقت امریکہ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بین الاقوامی نہیں ہیں, وہ اندرونی ہیں اور اسی پر دونوں امیدوار فوکس کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر وہ باہر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیموکریٹس بھی لوز کرتے ہیں اور اس میں ٹرمپ کے جو ریپبلکنز ہیں ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے جو کہ ڈیموکریٹس نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن امریکہ کے اندرونی مسائل کی وجہ سے لڑا جائے.
بہت شکریہ فیضان حق, ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام جو خطے کی صورتحال ہے کشیدگی اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا.
جی بہت شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان و خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ اورو هغه هغه شاخي چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اتر خایو.
موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم د آی اګری تھنی ٹھیک ها گئی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ها گئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک ها گئی. لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک ها گئی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ها گئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک ها گئی. لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. کنید به سرخط چند خبر برنامه روایت امروز. حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدود کردن حقوق زنان و دختران با یک اقدام حقوقی چند ملیتی مواجه است که ممکن به محکمه بین المللی عدالت فرستاده شود. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی ملل متحد با معاون منشی این سازمان درباره افغانستان به ویژه روند دوحه دیدار و گفتگو کرده است. و پس از آن که مقام‌های محلی طالبان در پروان از شیوع یک بیماری ناشناخته در میان باشندگان ولسوالی شینواری این ولایت خبر دادند، وزارت صحت عامه این گروه می‌گوید که این افراد به بیماری اسهالات حاد مبتلا شدند.
سلام، فوزی احسان هستم و میزبان برنامه روایت امروز. البته در برنامه روایت امروز در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان در ایران و اخراج اجباریشان و مشکلات اقتصادیشان صحبت میکنیم و مهمان گرامی در برنامه داره محترم هادی فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی با ما هستن. با اونا مسائل مربوط به برگشت مهاجرین، مشکلات اقتصادیشان و اخراج اجباریشان صحبت میکنیم، اما قبل از او با چند خبر از افغانستان توجه کنید. شماری از فعالان جامعه مدنی، فرهنگیان و فعالان حقوق زن به شمول زنان معترض مقیم ایران از ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و در یک نامه سرگشاده به آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد خواستار توقف این روند شدند. آنان امروز پنجشنبه 5 میزان گفتند که بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل ترس از طالبان به کشورهای منطقه به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند، اما اکنون در معرض اخراج اجباری از این کشورها قرار دارند. فعالان در این نامه از منشی عمومی ملل متحد خواستند که بر حکومت‌های ایران، پاکستان فشار بیاورند تا مانع اخراج اجباری مهاجرین افغان شوند. افغانستان میگوید که در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی ملل متحد با معاون منشی این سازمان درباره افغانستان به ویژه روند دوحه دیدار و گفتگو کرده است. سفارت آمریکا برای افغانستان که در حال حاضر فعالیت‌های خود را از قطر به پیش می‌برد، ناوقت روز چهارشنبه 4 میزان با نشر اعلامیه به نقل از کرندیکر گفت که در دیدار با روزمری دیکارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح و برخی از مقامات امریکایی به شمول رینا امیری صحبت کرده است. دیکر گفت بسیار خوشحال است که به نیویورک برگشته و در جلسات هفتوار در سطح بالا اشتراک میکند. و وزارت صحت عامه طالبان در ولسوالی شینواری پروان میگویند صدها تن در این ولسوالی به بیماری اسهالات حاد مبتلا شدند. قبل از این مقام‌های محلی طالبان در پروان از شیوع یک نوع بیماری ناشناخته در میان باشندگان این ولسوالی خبر داده بودند. حکمت شمیم، سخنگوی والی طالبان برای پروان، در یک پیام ویدیویی گفته است که در 4 روز پسین کم از کم 500 نفر در این ولایت به یک بیماری ناشناخته مبتلا شدند و برای درمان به شفاخانه‌ها منتقل شدند. سخنگوی والی برای پروان افزود که در اثر این بیماری تاکنون 2 نفر جان باخته و وضعیت صحی 50 تن دیگر وخیم گزارش شده است. با سلام مجدد. البته طوری که در مقدمه گفتم، در این برنامه در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان در ایران صحبت میکنیم با مهمان برنامه، اما قبل از اینکه صحبت ها را با مهمان برنامه آغاز کنیم، گزارشی داریم از همکارم ژیلان نوری در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان که از ایران برمیگردند. توجهتان را به این گزارش جلب میکنم.
اینجا در سرحد افغانستان با ایران موجی از پناهجویان افغان که فرزندانشان را به دوش میکشند با کیسه های مملو از اشیای خود به سمت افغانستان در حرکت هستند. روزانه حتی الی 3000 افغان که برخی در ایران تولد شدند به خاطر نداشتن زندگی بهتر در ایران به افغانستان برمیگردند.
این خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب بقول ایران فاش دادن و بی‌احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانم میاد تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخوای.
شمار زیادی از افغانهای اخراج شده و عودت کننده به طور غیر قانونی وارد ایران شدند و یا هم میاد ویزه هایشان تمام شده است. حدود 90% آنها اخراج شده و بقیه به طور داوطلبانه به کشور برمیگردند. این پناهجویان افغان که بلوط های جلی، برند های فندی و دیور پوشیدن توسط مقامات افغان ثبت نام شده و به سازمان بین‌المللی مهاجرت یا آیوی معرفی می شوند. برای آنها حدود 2000 افغانی معادل 29 دلار آمریکایی در صورتی که با خانواده برگشته باشند می پردازند. اما اگر تنها باشند برای آنها پول پرداختن نمی شود. رمضان عزیزی 36 ساله پس از برگشت از ایران در دفتر مهاجرین برای ثبت نام همسرش و 3 فرزندش منتظر است. او در سال 2023 با پرداخت 1220 دلار آمریکایی با یک قاچاقبر به ایران متواری شد. اما اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها در ایران و دلیل تحریم و بیکاری و رفتار خصمانه به افغان‌ها به کشور برگشته است.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اونجا نشستم، دیگه آمد همه گفت اصال را جمع کنیم، جمع کردیم، دیگه چیز کرد، رد مرز کرد. بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضی ها الان اردگاه آوردن، تو اردگاه پول ندارن، لطفت میکنن، میگه باید زنی میزنیم پک فاملیتان شماره حساب پول بریزیم باید بریم.
فضیل قادری 26 ساله در حالی که اشک می‌ریخت از وضعیت خودش و همسرش در کمپ کرش تعریف می‌کند. او می‌گوید که برای مدت 2 ماه نتوانسته است که نان بخرد و در ایران یک افغان از سگ کمتر ارزش دارد.
از سگ امنیت نمیده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون برمی‌اندازه، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
عبدالبصیر کارگر 29 ساله این کار بازداشت شده با وجود داشتن پاسپورت و ویزه با اعتبار اخراج شده است. او میگوید که با دست‌ها و پاهای بسته از جمع 70 تا 80 نفر به یک کمپ دیگر برده شده بود و در آنجا تا حد لتوکوب شده است که در حرکت باز مانده است. پیش از این معاون وزیر امور خارجه ایران در رابطه با نشر گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران گفته است که برای این کشور مهاجر سیتیزی پذیرفتنی نیست. در این حال امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در تهران هفته گذشته از مقامات ایرانی خواست تا با پناهجویان افغان که در رشد ایران سهم داشتند با صبر و شکیبایی همکاری کنند. و در کنفرانس خبری با رئیس جمهور ایران خواست تا در روند برگشت ادبای غیر قانونی افغان محترمانه رفتار کنند. ایران میزبان حدود 4.5 میلیون پناهجوی افغان به دلیل ادامه جنگ در افغانستان و بیکاری می باشد. جیلانوری تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
شنیدید که مهاجرین برگشته از ایران از اخراج اجباری و همچنان مشکلاتشان صحبت میکنن. البته در این برنامه طوری که قبلا گفتم هادی فرهنگ تحلیلگر سیاسی و اقتصادی مهمان ما هستند. فرهنگ صاحب سلام، به شما خوش آمده.
سلام، حضور مبارک شما و از طریق تلویزیون و زین شما و تانه بینندگان تان در سراسر دنیا و خصوص مردم عزیز شریف ما از داخل از افغانستان سلام احترامات تقدیم میکنم و همکاران عزیز شما.
ممنون شما و تشکر از وقتتان که به برنامه دادین. خب شما تمام مقدمه ها، گزارش ها و خبرها رو در این مورد شنیدین، از این که مهاجرین افغان شکایت دارن، انتقاد دارند از برخورد ایرانی ها و خصوص مسئولینه که اینا را در مرز باشان برخورد نامناسب کردن. سوال اول ما از شما ایست که به نظرتان ایران چرا مهاجرین را به صورت اجبار از ایران اخراج میکنن افغان ها را؟
البته مسئله اخراج یا اخراج اجباری یا مسئله 2000 نفر تا 2500 نفر در روز اخراج، 1000 زیره و گفته مقامات و دیپلمات های زیادی را که موید صحبت داشتم در داخل ایران هم از ایران و جاهای دیگه خدمتشان عرض کردن و نظر از اویست که 1000 نفر ایجا حدوداً در جاهای دستگیر میشن یا در مرزها در زمان آمدن. شما بهتر معلوم است که مرزهایی را که حکومت فعلی در افغانستان کنترل میکنه، سخت است که از نیمروز و میلک و میل 78 و از این مرزا یا بیان به سمت ایران. اکثرا افراد غیر قانونی از طریق 300 کیلومتر مرزی باز وجود داره بین پاکستان و ایران، از طریق میرجاوا و از طریق ایران شهر و از طریق پاکستانی هستند که افغان ها به اسناد میرن پاکستان و پاکستان توسط پاکستانی ها 300 کیلومتر مرزی بازی که وجود داره از اون طریق وارد ایران میشن و اکثرا در اون مرزها یا دستگیر میشن. حدودی 1000 نفر زیر یا تخمین میزنن که از طریق در مرزها دستگیر میشه، آورده میشه به اسلام قلعه یا در اردوگاه ها یا در نیمروز میلک، از طریق دوباره میل 78 از طریق فرا و نیمروز و ایراد یا دوباره چی میشن ردی مرد میشن. و 1000 نفر ازی هم کسانی هستن که اکثرا در داخل ایران دستگیر میشن، یک تعدادی از این اسناد یا مدرک قانونی در ندارن یا در مناطق ممنوع، بعض مناطق ممنوع ایران جمهوری اسلامی ایران گذاشته، مثلا مناطق شمال ایران که مناطق توریستی است که اکثرا جا توریستی میره، یا اکثرا افرادی که در اونجا کار میکنن یا بدون کارت و اسناد میرن به خاطر از اینکه در توریست سند توریسم از اخلال نشد اکثرا در اونجا دستگیر میشن. و یک مجموعه کسایی که بدون اسناد و بدون مدرک کار میکنن در ساختمان ها و در جای دیگه یا حدودا 1000 نفر میشه که در حدود 2000 نفر یا در روز اخراج میکنن. و مجموعه دیگه ازی که ما سوال میکنیم و دوباره تشریح بدم.
بله سوال میکنم، تشکر میکنیم از توضیحاتتان. پیش از اینکه دیگه سوالا رو مطرح کنم، شما تماس های نزدیک دارین با مقامات ایران مسئولینشان، به نظرتان یک کمی ارقام اگر داشته باشین بتین که چقدر افغان فعلا مهاجرین در ایران به صورت قانونی و چقدر به صورت غیر قانونی حضور دارن و زندگی میکنن؟
ما تماسی که خدمت دیپلمات ها و کسانی که دستن در کار هستن در مسائل دو کشور تماس داشتم، نظر از اوست که در سال اول حکومت فعلی در افغانستان که یک تعاون نامد و حکومت تغییر کرد، در سال اول یا حدودی 400,000 نفر تقریبا 4,000,000 نفر از قندهار، از جنرال کنسولی ایران در قندهار، در جلال آباد، در مزار شریف، در هرات و در کابل، در این پنج منطقه مناطق از این شهرها یا حدود 400,000 نفر از سال اول ویزا داده بودن و یا آمدن ایران. و سال دوم که قسم میکنن حدودا و آمار دقیق دارن که در دیتابیسشان ثبت است 650,000 نفر از سال دوم میگه ما ویزا دادیم، ویزای قانونی در بدترین شرایط میگن که ما مثلا ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان و حتی پاکستان ویزا نمیداد و مشکلات بود و دولت هم تعویض شد، مثلا مردم احساس خطر میکردن و مرزها را باز گذاشتیم و بدون چون چرا همه را ویزا دادیم. 650,000 نفر ویزا دادیم، ویزای که یا ویزایشان اکثرا الان تمام شده آمدن سال دوم به ایران. و در سال 1401 حدودی 550,000 نفر در حقیقت یا یک سال 450,000 نفر از این کنسولگری هایی که خدمتان عرض کردم از این جنرال کنسولی ها جمع کابل یا ویزا دادن 450,000 نفر از سال 1401. و این تعداد را که آمارگیری کردن حدودی 500,000 نفر از این تعداد کسایی را که یا ویزا دادن حدودی 500,000 نفر از این برگشته و حدودی 1,000,000 از این فعلا در ایران ویزایش تمام شده که الان همین صد به سر سامانی و مشکلاتی که وجود داره که تقریبا بالای زیاست. و این فاز اول هم بخش اول مهاجرین است به اساس ویزا. بخش دوم حدود 3,500,000 نفر مهاجرینی است که از در طول 20 سال یا همایش 1, 2, 3 تا همایش 12 یا کارت توزیع شده برشان، کارت ها توزیع شدن یا هم در مکتب هستن هم در جای مختلف به اساس هم کارت و کارت همایش برش میگن، اما اسنادی که دارن به اساس همه جای کارت بانکی دارن و مکتب میگیرشان و مشکلی ندارن. از این 3 میلیون نفر حدودی 50,000 نفر از این درقت دوباره در طول 20 سال رفت افغانستان که فعلا 3 میلیون نفر از 3 میلیون و 500 نیست. یعنی آمار بسیار سرسام‌آوری را که بعضی از اشخاص و افراد غیر مسئول خصوصا از بعضی ادبایی که از جمهوری اسلامی ایران و جای دیگه میخوان فرازی بخشن و ما بین مهاجرین افغان بسیار زیاد 9 میلیون و 10 میلیون جلوه میتن و بسیار زیاد جلوه میتن که یک فشار سر ما مهاجرین به اگه آمار دقیق آدم متوجه شه مسئله نیست و حضور مهاجرین حدود 3 میلیون از 500ش هم برگشته و یک اوریانت سوم یا بخش سوم است که بحث یک مقدار زیادی که در حدود 3 میلیون تخمین میشد 2 میلیون تا 3 میلیون کسانی هستند که یا از طریق مرزهای پاکستان و از طریق مرزهای غیر قانونی وارد ایران میشن یا مهاجر کار هستن که اکثرا این مهاجرت ها را خیلی برشان صحبت شده که حدودا 3 میلیون یا تخمین زدن از 3 میلیون برشان خواهش شده که شما ثبت نام کنین بعد از شما آمار باشه کارت بگیرین که ما از مسائل امنیتی نگرانی داریم
یعنی فرهنگ صاحب تعداد مهاجرین در ایران آنقدر هم نیست که یعنی از کنترل حکومت ایران خارج باشه درست؟
بله. الان از این 3 میلیون هم یا میگه 700 هزار نفرش دوباره ثبت نام کرده که 700 هزار نفر ایران به اساس مشکلات امنیتی که داره میگه ما مشکلات امنیتی داره مسائل داعش از مسائل دیگه است به خاطر باید آمار دقیق باشه. از این 3 میلیون هم 700 هزار نفر از این ثبت نام کرده، اما یک تعداد دیگه از این که فعلا در مرزا مشکلات است، نام رفت آمد هاست و ویزای زیاد پوره شده، این کلا مسئله ازی است که اصلا ثبت نام نکردن، ترسیدن. یا ما در قدیم الایام در طول 30 سال تا 40 سال شما فکر بکنید یک تعداد مهاجرین شناور است، اینه در زمان کار میان در ایران، در زمان بیکاری میرن افغانستان. البته
خب یعنی در کنار شما منظورتون نیست که در کنار مهاجرینه که پناهندگانه که جبران مجبور میشن نظر به مشکلات سیاسی اجتماعیشان میرن به ایران، یعنی مهاجرین و پناهندگانی هم هستن که به خاطر کار میرن به ایران، یعنی مهاجرین اقتصادی؟
بله، من خبرتان جدا کردم، من استپ استپ جدا کردم، حدودی مهاجرین کار را براتان گفتم که شناور است، گاهی 300 هزار 400 هزار تا 1 میلیون میرسه، اما گاهی هم کم میشه، زمانی که وقتی کار می باشه زیاد میه، وقتی کار نمی باشه دوباره بر میگردن. این بخش اورینت سوم است که سه بخش. یک بخش دیگر هم خدمتتان فوزی جان عزیز عرض بکنم که ما الان آمار خیلی دقیقی را که دارم در هفته 20 پرواز بین ایران افغانستان است. هیچ کشوری بین ایران افغانستان 20 پرواز یا 3 پرواز شم 4 پرواز شم نیست. بین ایران افغانستان در هفته 20 پرواز است. از این 20 پرواز 8 پروازش آریانا و کامیار است. طیاره آریانا و کامیار پرواز میکرد به مشهد و به تهران، از مزار شریف، از قندهار، از هرات، از کابل، و حدود 12 پروازش هم طیاره های ایرانی است که در روز 3 پرواز هم یا دارن به از افغانستان، از کابل، از هرات، از مزار شریف، از قندهار به چیز به تهران و به مشهد. ببینید که 20 پرواز بسیار زیاد است، یک حجم عظیمی مهاجرت بین دو کشور وجود داره. نگاه کنید، یک مشکل اساسی است که بعضی فرهنگسازی نشده که بعضی مناطقی را که ایرانی‌ها ممنوع کرده در اون مناطق مسئله امنیتی دارن یا مسئله کاری دارن یا مسئله توریستی دارن، ادبای ما شما که اونجا میره در اونجا دستگیر میشن، مجبور رد مرز میشن. این مسئله وجود داره و یک مزیت و یک خوبی که مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران دارن چی است؟ و ایست که سرمایه گذارای اول در جمهوری اسلامی ایران فکر بکنین افغاناس فعلا، همین مردم افغانستان ما فعلا بزرگترین سرمایه گذارهای در جمهوری اسلامی ایران، آمارا که ببینین همین اطبای افغانستان است. و دیگه چیز دیگه من خیلی صادقانه خدمتان فوزی جان عرض کنم که شما بعضی اجناس، بعضی کالاهای ایران به دلیل استاندارد پایین در روی دنیا صادرات نمیشه، اما آنمو زمینه صادراتی از او به یکانه جایی که در طول سنتی در طول 50 سال تا 60 سال تا 70 سال صادرات داشته به افغانستان بوده. مثلا می کشبافای خیلی دبل بنیان ما می گفتیم قدیم در مرزای ما مثل پامیر، مثل مرزای سرد افغانستان، همین دستگاه کشباف ایرانی سالهاست که کار میکنه و یک بازار خوبی هم به افغانستان داره. شاید در روی دنیا مصادرات نداشته به جز افغانستان. و یا مشتقات نفتی را من خدمتتان عرض کنم، مثل تمام از گرانول شروع تا تمام مسائل نفتی که بسیار از دیدگاه کوالتی پایین است مشتقات نفتی سازد، اما یکانه بازارش به دلیلی که مثال افغانستان کیفیت قدر زیاد مراد نمی کنن کلن همی نفتا و بنزن و بنزین آشتاد که به صدها هزار تن به افغانستان صادر میشه و از این صدها میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران ارز میاد. به او خاطر افغانستان هم یک منبع بسیار خوب درآمدی برای جمهوری اسلامی ایران است.
بله.
من آمار یک خدمت شما عرض کردم و آمار اقتصادی که وجود داره، اگر دولت مردان فعلی بیاین به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ستاد از در وزارت خارجه به نام ستاد افغانستان که فعلا مردمای خیلی مثبت است، خود آقای عراقچی هم که وزیر خارجه است برای افغانستان بسیار اگر نگرش مثبت داره و کارمندای دیگه شان آقای یعنی که وجود داره بسیار نگرش مثبت دارن، مذاکره بکنن، اینی گریگوشایی بکنن
واقعا. و خدا... فرهنگ صاحب، مهاجرین بر ایران در پالوی ازی که یک اقتصاد کمک میکنن، کارگرای بخش نیروی کار بسیار عمده هم هستن. فرهنگ صاحب، همکارای میگه که یک وقفی کوتاه داریم، بعدا برمیگردم با شما صحبت سوالای باقی را میکنم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
فرهنگ صاحب، البته کمتر از 8 دقیقه دیگه به پایان برنامه باقی مانده، من یک دو سوال اول مطرح میکنم تا که جوابش را بگیرم. شما گفتین که مهاجرین اونقدر زیاد هم در ایران نیستن که از کنترل حکومت و مسئولین خارج باشن و منفعت اقتصادی هم به ایران دارن این مهاجرین، پس چرا ایران برخورد بخصوص در مرزها و در برخی مناطق با مهاجرین برخورد نامناسب بشه و این مهاجرینه که به افغانستان بخاطر از افغانستان بخاطر کار میرن، واقعا بر افغانستان چه منفعتی میتونن بر بگردونن بیارن؟
البته مهاجرینی که برای کار از افغانستان میاد یک مشکل خود دولت افغانستان داره، یک مشکل ما بپذیریم که خود دولت افغانستان مشکل داره که تعداد مردمی که از افغانستان میاد برای زیاد پاسپورت نمیده. شما میدونید پاسپورت بسیار طول میکشه، مشکلات داره، حالی البته بسیار خوب شده و زمینه سهولت ایجاد شده. اگر برای زیاد با سهولت برای زیاد پاسپورت بده، ویزا با سهولت هسته، ویزا بگیرن قانونمند بیاین، خب نیاز نیست که برن پاکستان و او قاچاقبرا و مردمای سوء استفادهگر و بدبختی که در پاکستان است از یا سوء استفاده بکنه پولای ازیره بگیره. مشکل اساسی در داخلم در ندادن پاسپورت زمان بود. اگر پاسپورت بتن یک قانونی بیا، بازی مشکلم بسیار زیاد، شاید 300-400 نفرم مثال رد مرز ما در مرزا کمتر شد، که بسیار زیاد این مسئله تأثیر مثبت داره. مسئله دیگه ایسته که ما در کارگر افغانی اگر در جمهوری اسلامی ایران کار میکنه، کارهای بسیار سنگینی را میکنه. خود اتباعی جمهوری اسلامی ایران امو کار انجام نمیده. حالا من نیست یک کسی که از افغانستان هستم، افغانستان مثال جانبداری نمی کنم، باید عقایق آدم بگه. ما بسیار شغلای داریم، خصوصا در بخش های سیستم های فاضلاب، در بخش آبرسانی، در بعض کانالیزاسیون، بسیار بخش برق، بخش های بسیار سخت و چیزی هست. این را خود ادبای جمهوری اسلامی ایران انجام نمیتن و کلن همه ادبای ما در این مسائل مختلف کارشناس شدن، بسیار کار سخت انجام میتن، سخت پوش هستن، زحمت زیاد میکشن. باید دولت مردای فعلی افغانستان این آمار دقیق بگیرن و مزیت هایی را که مردم ما با یا دارن یا را و یا کمیسیون های چی ما قبلا داشتیم، چند جانبه داشتیم، کمیسیون های مشترک داشتیم، دوباره کمیسیون ها را فعال بکنن، با یا مذاکره بکنن، این مسئله حل میشه. الان که وقتی که 20 پرواز بالاترین پرواز میامیال، هیچ کشور همی الان هم در برای افغانستان ویزا نمیده، خانش آباد که همقدر ویزا بیده و مردم را به سهولت ایجاد کرده. اما مشکلی چی را باید حل کرد؟ مشکل مهاجرین، مشکل مهاجرین نه در داخل سفارت ها باید بریم، مردم باید پاسپورت داد، بسیار با خوبی میتونه اونجا پاسپورت بتن، میتونه دولت ایران مذاکره بکنه، خصوصا در بخش معاونت وزارت داخله ایران که برای ازیاق امایشا را شروع بکنن، دوباره کارت آمایش بتن. متاسفانه یک چیزی واهی است، یک چیزی تخیلی است.
پس مشکلات در داخل افغانستان وجود داره، چون زمینه گرفتن پاسپورت برای کسانی که متقاضی رفتن است نیست و اینا وقتی ایران به صورت غیرقانونی میرن با مشکلات مواجه میشن. آیا بین پناهندگانی که به خاطر مشکلات اقتصادی و کار میرن به ایران و آنانی که مشکلات سیاسی و اجتماعی در افغانستان در حکومت طالبان دارن میرن، تفکیک وجود داره به خاطر که تعداد زیاده طبقه که در گزارش شنیدن نگران هستند که اینا اگر اخراج اجباری شوند، چون در حکومت افغانستان هم در حکومت فعلی افغانستان هم نمیتونستند که پاسپورت و ویزا بگیرن برن رفتن، با اینا برخورد چرا قدر خشن است با کسایی که البته با مشکلات سیاسی و اجتماعی میرن؟
یک تعداد کسانی که مثال شما کشور آسیای میانه سایس ازبکستان ترکمنستان و یار همه اگر فکر بکنین، ببینید که هیچ کس در بدترین شرایط زمان که دولت افغانستان چند شد عوض شد، هیچ کس نگذاشتن بجز از چند تا مقامات و رئیس جمهور و کسایی که وابسته به بزرگای نظام بودن و وابسته به خودشان بودن وارا گذاشتن. اما ایرانی ها ببینید که در اون زمان مرزای خود عوض کرد و گفته خودشان 200,000 نفر یا اجازه دادن وارد چیز ایران شده که اکثرا عراقی بلندرتبه دولتی افغانستان بوده و آل هم میشه که همی عراقین بلندرتبه دولتی افغانستان و مقامات قبلی افغانستان در خارج در داخل حضور دارن مذاکره بکنن و سازمان ملل یونیتسیار در روز بسار پر رنگ دفترها داره، بسار امکانات قوی داره، وارک دیتابیس خود یونیتسیار بکنه با دولت ایران تحت پوشش قرار بده. یک مجموعه زیادی از مهاجرین ما تحت پوشش سازمان ملل یونیتسیار.
اما فرهنگ صاحب پیشنهاد بسیار خوب کردین واقعا، اما مهاجرین از عدم رسیدگی امی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و همچنان سازمان بین المللی مهاجرت شکایت دارن، میگن به مشکلاتشان رسیدگی نمیشه، به تقاضایشان اینا منتظر میمانن ماها به خاطر یک مشکل اما کسی صدایشان را نمیشنوه.
یا یک دفتر دارن در خیابان شیراز در میدان ونک میگن ایرانه، در اونجا دفتر دارن، بسیار دفتر بزرگ است و بسیار تیم قوی هم دارن. متاسفانه چرا واز زیاد پذیرای همه نیستن کسایی که واقعا مشکل دارن و در مسئله امنیتی چالش از واز و دلیلی که همه مردم ما و شما در اونجا تعداد زیاد مراجعه میکنن که به دلیلی که ما را خارج از ایران ببر یا مثلا اروپا آمریکا ببر پناهندگی بده، به اون خاطر تعداد تقاضا اونجا بسیار زیاد است. باید به صندوق پستی یا چی از واز به مو یک کپی کارت و اسناد و تلفن و مسائلی که واقع یا دارن که مثال ما در خطر هستیم قبلا در این سمت ما بودیم و اگر مراجعه بکنم و یک دستورالعمل با در سازمان ملل بر ازا داده شود که واقعا کسایی که در خطر هستن و را تحت پوشش
چرا نشده امی کار دستن. چرا از طرف کمیشنری عالی پناهندگان نشده یا از طریق درگر نگاهات های بین المللی امور مهاجرت نشده که تو اگر بگوین چون وقت کم است؟
ما خدمت تان عرض کردم که آگاهی وجود نداره. بسیار از کسانی که مثلا در سازمان ملل مجسد به معاشای بسیار گزاف چی افغانیستن چی ایرانیستن کسای دیگه هستن بسیار در معاشای گزاف زندگی میکنن، زیاد پروای مردم ندارن. یار مؤسسات حقوق بشر مثل تلویزیون های بسیار وزینی مثل شما باید اطلاع رسانی شوه، سازمان ملل اطلاع رسانی بکنن، فشار بتن که باید یونیتسیار همین مجمع را تحت قیمیت خود قرار بده. قبلا یونیسیار کارت میداد، ما الانش همی الان ادبای داریم در جمهوری اسلامی ایران که از 45 سال پیش کارت یونیسیار دارد و او را چون تحت حمایت سازمان ملل است دولت ایران او را نمی کشد. چرا باید حقایق انعکاس دادیم؟ ما مثال یکی که پاسپورت ندادن به خاطر نامرزا مشکلات از مشکلات خودی افغانستان است، دولت ما پاسپورت از سهولت بده.
بسیار زیاد معذرت میخوایم از شما فرهنگ صاحب که وقت برنامه کاملا تمام شده و دیگر نمیتونم صحبت ها را ادامه بدم با شما. با تشکر از حضور محترم هادی فرهنگ تحلیلگر سیاسی که با ما بودن و از تمام بیننده ها و شنونده های برنامه هم سپاسگزار هستیم که برنامه را دیدن. برنامه بعدی برنامه صدای شماست.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی.